می‌فرماید وقتی پیغمبر مبعوث شد ادیان مردم پراکنده بود، فرقاً فی ادیانها، مذاهب مختلفی وجود داشت، مردم یا اکفان علی نیرانها، یه عده آتش پرست بودن، معتکف در آتشکده ها، یه عده بت پرست بودن، سر و کارشون با بتکده ها بود، بت ها رو میپرستیدن در حالی که عرفان هم داشتن. شاید اشاره باشه به همون معرفت فطری که همه انسان ها نسبت به خدای متعال دارن، شاید هم بیش از اون باشه معرفت های ظاهری هم که با حجت براشون ثابت شده بوده، اونها هم بوده و در این حال انکار میکردن، منکرتن لله مع عرفانها، با اینکه عرفان داشتن معرفت داشتن اما در این حال خدا رو انکار میکردن. خود این یه خورده فرضش گاهی خفا داره، آدم باورش نمیشه که یک کسانی یه چیزی رو بدونن معرفت داشته باشن بازم انکار کنن، ولی این خیلی تعجبی نداریم. اولا ما در زندگی روزمره خودمون بارها میتونیم تجربه کنیم، خود بنده که خدمت شما هستن و احیانا شاید بعضی شما هم مثل من باشید، در بعضی جاها میبینم اگر قبول بکنم یک حقیقتی را که طرف من رفیق من میگه، این برام برای مسئولیت ایجاد کنه، با این که میدونم درست میگه میگم نه اینجور نیست اشتباه میکنیم. ما طلبات تو بحث و اینان تجربه داریم، با هم دیگه بحث میکنیم سر یه مسئله، اول من خیال میکنم واقعا اینطوری که من فهمیدم درسته، در ضمن بحث یواش یواش میفهمم نه رفیقم درست فهمیده من اشتباه کردم، اما دیگه پام رو بیل میموند و میگم نه همون حرفیه که من گفتم. هرچی استدلال میکنیم که آقا آخه این عبارت اینه، مطلب اینه، بیان اینه، نه موریه پا داره همونه که من گفتم. با این که آدم میفهمه یه چیزی اما گردنش بار میشه نمیخواد قبول بکنه، و با این که آره خیلی هم چیزی از این قبول رد در نمیاد، اما این آدم برای غرورش میشکنه، میگه بگه من حق با شماست شما درست فهمیدی، غرورش میشه، حاضر نیستیم. چرا چه به اونجایی که پای میلیاردها ریال و دلار در کار باشیم، آدم میفهمه این حق او نیست، او نباید تصرف کنه، ولی شوخی نیست، جان که نیست که ازش آدم بگذره، پوله. با این که میدونه حقش نیست میگن آخه وظیفه من است، حق من است. یا اونجایی که پای ریاست در کار باشه، که برای کسانی ریاست خیلی بیش از پول و ثروت ارزش داره، ثروت ها رو جمع میکنن تا روزی خرج ریاست کنن، از حرام و حلال جمع میکنن تو بانک های خارج و ذخیره میکنن تا یه روزی خرج انتخابات کنن، چه بسا بعدش هم مقادیری مغروز بشن، اما همین که رئیس شد دیگه براش خیلی لذت داره. آدم ایجاد اینجوری؟ حالا مثال هایی که تو خود قرآن اومده، وقتی حضرت موسی و حضرت هارون علی نبینا و علیهم السلام مبعوث شدن به رسالت اومدن پیش فرعون، و مدت ها طول کشید تا اینا به این صورتی راه پیدا کردن که با فرعون حرف بزنن، حالا داستانش مفصله. خب حالا دوتا چوپان هستن، لباس چوپانی و چوب دستی هم دستشون، فرعون با اون تخت و تاج و اون عظمت و چی میگید شما؟ گفتند ما از طرف خدا آمدیم، خدا رب العالمین ما را فرستادی. رب العالمین چیه؟ و ما رب العالمین، حالا رب السماوات و الارض و ما بینهما این کنتم موقنین. رب العالمین یعنی کسی که آسمون ها مال اوست، زمین مال اوست، هرچی بین آسمان و زمین از مال اوست، او ما را فرست. نگاه کرد به اطرافی ها و گفتیم علات هستن، اون مسخره شون کرد، نمی فهمیم چی میگن اینا. بالاخره ادامه پیدا کرد تا معجزه بیاری. دو مسئله اجراها شدن عصا و ید بیضا و الی آخر، آخرش بعد از همین حرفا رو کرد به مردم فرعون و گفت ما علمت لکم من اله غیری، من غیر از خودم خدای سراغ نداره. خدا که میگم از دوکرم اینجا ترجمه اله هست، یعنی معبودی. دیشب به نظر عرض کردم که این معناش این نیست که اله یعنی خالق، یعنی کسی که سزاوار پرستش باشه باید در مقابلش خضوع کرد، حرفشو شنید، اطاعت کرد، بیچون و چرا این میشه اله. افرایت من اتخذ اله هو هوا، معناش نیست که بگه هوای نفس خالق منه یا خالق آسمان و زمینه، یعنی مطاع است، هرچی اون هوای نفسش میگه اونم میگه چشم، این میشه اله. فرعون گفت ما علمت لکم من اله غیری، من غیر از خودم الهی برای شما سراغ ندارم. آیا راست که گفت؟ واقعا نمیدونست. برای اینکه مردم رو فریب بده به هارون، به وزیرش هامان، گفت یا هامان ابن لی صرح لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات والارض، گفت یک برج بلندی برای من بساز، من برم بالای اون برج ببینم واقعا تو آسمون ها خدایی هست. مردم هم میخواست فریب بده که من اگه بفهمم حقیقت هرچی هست قبول میکنم. حالا موسی میگه که یک آسمون ها خدایی داره دو این حرف ها، خیلی خوب تحقیق میکنم. آقای هامان یه برج بلندی بساز. خب مدتی طبعا طول میکشید، یه وقت میگذره شاید تا برج کذایی بسازن در اون شرایط، و بالاخره ساخته شد و رفت بالا. گفت رفتم من، هیچ خبری نبود. ما علمت لکم من اله غیری. موسی فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. گفت لقد علمت، با دو تا تأکید، تو قطعا میدانی که خدای آسمان و زمینی هست و این معجزات را او ایجاد میکنه. لقد علمت. او میگو ما علمت لکم من اله غیری. موسی فرمود تحقیقا میدانی که خدای آسمان و زمین است که من را فرستاده و این معجزات را او به من داده. کدومشون راست میگفتن؟ مسلمن رو حضرت موسی دروغ نمیگفت. فرعون میدانست، پس چرا انکار میکرد؟ و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. دو تا عامل داره که آدم چیزی رو که میدونه انکار کنه. یکی میخواد حقی را از دیگری سلب کنه به ظلم، به ستم، میگه نه این حق تو نیست، حق منه. یکی میخواد برتری پیدا کنه، ریاست رو. این دوتا عامل، دوتا انگیزه نفسانی باعث میشه که آدم چیزایی که میدونه انکار کنه. قرآن میفرماد به جحدو، تنها فرعون نبود، دار و دستش، فرعونیان، حواشی و اطرافیان و هیئت دولت رو نمیدونم چه میدونم، مشاورین و فلان و دیگه دار و دستش، ملع رو تعبیر قرآن میگه و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. اینا خودشون یقین داشتن اما انکار میکردن. چرا؟ ظلمن و علوان. یکی میخواستن ظلم کنن در زمین، مردم مستضعف رو به بیگاری بکشن، از جمله بنی اسرائیل ها که سالها اینا را حکم برده میدونستن برای خودشون. حضرت موسی هم بهش فرمود که تمنا علی چیه اونای ان عبدت بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل رو به بردگی گرفتی و منت سر من میگذاری که بنی اسرائیل در کشور شما زندگی میکنن، تو اینا رو به بردگی گرفتی. اونا میخواستن ظلم کنن، یکی دوم برتری داشته باشن، بگن شما عقب افتاده هستید، شما باید تابع ما باشید، حرف ما معتبر است، ما اهل تمدن هستیم، اهل فرهنگیم، شما باید زیر دست ما باشید. این دو چیز باعث میشد که با اینکه یقین داشتن موسی درست میگه انکار کنه. این دو تا عامل ممکنه در بنده هم باشد، شاید در بعضی از شماها هم باشد. آدم به حق خودش راضی نباشه، بخواد با دیگری برتری بفروشه، دلش میخواد ناخودآگاه، نیمه آگاهانه، گاهی هم آگاهانه، میخواد به دیگری بگه من از تو بالاترم. قرآن میفرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. سعادت و آخرت مال کسانی است که دنبال برتری بر بندگان خدا نباشه. ریشه همه مفاسد اجتماعی از اینجاست. یک کسانی میخوان یه سر و گردن بالاتر باشه، این موجب فساد میشه. توی روایتی یادم میاد در ذیل این آیه آمده که اگه کسی دلش بخواد بند کفشش از بند کفش دیگری بهتر باشد، این طالب علو است. خود افتخار کنه بند کفش من بهتر است، دیگه بند کفش را ارزش داره، تا بخواد بگه ساختمان من بهتره، اتومبیل من بهتره، اونا که هواپیمای شخصی دارن چیزای دیگه اونا به الی آخر. اینا باعث بدبختی آدمی زاد میشه. اون چه باعث این شد که فرعون را فرعون کند همین بود، و جحدوا بها ما استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. قرآن هم وقتی میخواد فرعون را معرفی کنه اولین وصفش همینه. در داستان فرعون و اینا در قرآن مکرر ذکر شده، اما در یک سوره از اول که شروع میشه خدا میفرماید آها مردم میخوایم ما داستان موسی و فرعون رو براتون نقل کنیم. میدونید کدوم سوره است؟ سوره قصص. از اول میگه که آها ما میخوایم داستان موسی و فرعون رو برای شما نقل کنیم. اینجا شاید مفصل ترین آیات قرآن در زمینه زندگی فرعون و ارتباطش با حضرت موسی و اینا تو همین سوره بیان شده باشه. جای دیگه هم هست ولی اینجا مستقیما می‌فرماید. اصلا با همین عنوان شروع میشه سوره. بعد حالا وقت شروع میکنه چیه؟ ان فرعون علا فی الارض. فرعون برتری طلب بود، ریشه همه مفاسد همین کلمه است. علافر دنبال علافر جعل اهلها شیعا. مردمان دست دست ایجاد افتراء کرده من یستضعف طائفتا منها، یه عده‌ای رو به استضعاف کشون. اینا دنبال همون علافر ارزه، روحش همین. اگه ما میخوایم فرعونی نباشیم باید سعی کنیم از اول، حالا از پاک گذشته دیگه، این جوانان ها سعی کنیم دنبال برتری طلبی نباشیم، دنبال انجام وظیفه باشیم. این روح برتری طلبی کار دست آدم میده، باعث میشه که آدم یه چیزایی رو بفهمه درسته و در این حال انکار کنه. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم. پس این که میفرماید منکرتن لله مع عرفانه ها، سرش همینه که کسانی با این خدا را میشناختن اما اگر میخواستن اطاعت خدا کنن اون احساس برتری طلبیشون ارضا نمیشد. باید اطاعت کنن از یه حرفی چوپانی مثل موسی یا یک مرد مثلا فقیری کم ثروتی مثل پیغمبر اسلام. و غالبا خدا انبیا را از طبقه های متوسط و محروم قرار داده. یه وقت شرح خطبه قاصعه رو که همینجا میخوندیم، در اواخر خطبه به این مطلب اشاره شده بود که پیغمبران غالبا فقیر بوده، زندگی به سختی میگذرونده، سرش هم اونجا اشاره شده. به هر حال خب، حالا پیغمبر با اینا مواجه شدی، آتش پرست، بت پرست، بعضی اصلا انکار میکنن خدا را، بعضی میگن خدا هست، عالم و آفریده، اما کاری به ما نداره. یک کسای دیگه هستن، اونا دستن در کارن، اونا نیمچه خدا هستن، خدا کوچولوها هستن، اونا خودشون ما باشون نمیبینیم، این مجسمه هاشون را عبادت میکنیم. لیقربونا الالله زلف، این توایف مختلف و اینا روی همین ها تکیه میکنن. از زهرا سلام الله علیها دیگه روی انحرافات رفتاری خیلی تکیه نمیکنن، به خاطر همین که عرض کردم ایشون بیشتر میخوان زمینه را فراهم کنن برای این کسی که جانشین پیغمبر باید کسی باشه که بتونه بینش صحیح به مردم بده، هدایت کنه مردم را. مسئله مدیریت و تربیت و اینا مراحل بعدی است. در مرحله اول باید کسی باشه که علمی داشته باشه که بتونه هدایت کنه. اگه من ثابت کردم که اینایی رو که شما خلیفه قرار دادید به اصطلاح، اینا علمی برای مسائل ساده زندگی اجتماعی ندارن، ما چگونه شما میخواد از اینا اطاعت کنیم؟ فرع الامم فرقا فی ادیانها، پیغمبر که مبعوث شد دید مردم امتها از لحاظ دینی پراکندگی هایی دارن، فرقه های مختلفی هست. اکفن علی نیرانها، این مثل این که این اوکپن معناش این نیست که همه اینها این صفت رو داشتن، کنو داره تفصیلش میده. وقتی فرقه های مختلفن چجورن؟ یه فرقه شون اینجورن، اوکپن الان ایران ها، اینا ملازم آتشکده ها هستن. دسته دیگری عابدتن به اوثان ها، یه دسته دیگه جاشون تو بودکده هاست و بودپرستن، عابدتن لأوثانها ها، منکرتن لله مع عرفانها ها، با این که خدا را میشناسند در این حال انکار میکنن. این کفر جحود است، یعنی عمدن انکار میکنن، نه از روی جهل. خب اینا را دید، نقش پیغمبر در اینجا چی بود؟ فانار الله به محمد ظلمها، این ناهنجاری های اعتقادی و دینی که در مردم وجود داشت، ظلمت هایی بود که مردم بهش مبتلا شده بوده. کسانی ابتداعا اومدن عمدن این اختلافات رو ایجاد کردن، ولی به دنبالش توده های مردم فریب خوردن، از روی جهل تابع اونها شدن. جلسه قبل اشاره کردم که قرآن می فرماید اختلافات دینی عمدی بودی، یعنی اونهایی که باعث ایجاد اختلاف شدن عمدن ایجاد کردن. اما این معناش این نیست که هر کس هر دین غیر حقی داره این حتما عمدن داره انکار میکنه. اونهایی که فرقه ایجاد کردن عالمان آمدن و از روی بغی این کار رو کردن، اما بعدها توده های مردم فریب خوردن، گول خوردن. خدای متعال به وسیله پیغمبر اسلام ظلمت ها را تبدیل به نور کرد، ابهام ها را از دلها برداشت، مرتفع کرد، زدود، کشف عن القلوب بهمها، بهم جمع بهمه است، از ماده ابهام و مبهم و اینا از همین ماده است. تیرگی ها و اونایی که منشه اشکال و ابهام می شد اینا را زدود. و جلا عن الابصار غممها، پرده های تاریکی که روی چشم ها بود اینا را برطرف کرد. و و قام فی الناس بالهدایه. وقتی در مقام این برآمد که مردم ها از این گمراهی ها و کوری ها نجات بدهند، اینجا تنها سلاحی که به کار می آمد بیان حقایق بود. از سه نوع سلاح در اینجا پیغمبر استفاده می کنه. قرآن بهش دستور می ده: ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اول حرفایی که می زنی، دعوتی که می کنی، دلیل محکم برایش بیار. حکمت یعنی دلیل محکم. حرف بی دلیل نزن که مردم به آسانی بتونن انکار بکنن. ولی تنها این برای تربیت مردم کافی نیست. اول همه مردم قدرت تشخیص دلیل صحیح و ناصحیح را ندارن. ثانیاً ممکنه ذهنشون قبول بکنه اما دلشون قبول نکنه. ما هم از این زیاد داریم. اینایی که مبتلا میشن به دخانیات و اینا، حالا مخدراتش بماند، میدونه سیگار کشیدن بدی، قبول هم داره، بهش ازش بپرسی تنهایی میگه و این هیچ فایده ای نداره غیر از ضرر چنین، اما عادت کردن میگه دلم خوشه بیم. غیر از این باید یک کاری بکنید که انگیزه های مردم برای پذیرفتن حق تحریک بشه. این به وسیله موعظه هست. موعظه احساسات و عواطف رو تحریک میکنه، انگیزه برای شخص ایجاد میکنه که اونی که میدونه عمل کنه، یا در صدد بر بیاد که تشخیص بده بدونه بفهمه که چی هست. موعظه سرکارش با دل است، استدلال سرکارش با ذهن و عقل است. و بالاخره بعد از اینها باز هم کار تمام نمیشه. کسانی هستند شبهه هایی بهشون القا شده، آخرش اینه که شما دلیل براشون میارید، میگن بله این دلیل ها رو ما قبول میکنیم، نمیتونیم رد کنیم، اما این شبهه هم رو داریم. اینا چجور جواب بود؟ چیزی که امروز جوانهای ما بسیار مبتلای بهش هستند در اثر این روابط رسانه‌ای، اینترنت و اینا، دائما دارن شبهاتی را القا میکنند برای اینکه دین مردم را تضعیف کنند. چون بالاخره فهمیدن که تنها چیزی که مانع پیشرفت اونا و تسلط ظالمانه اونا بر عالم است، ریشش این اسلامه، نمادش هم ولایت فقیه هست. اینا میخوان از بین ببرن با صورتهای مختلف. اینا که این سایت ها و اینا را درست کردن، دائما شبهه ها ایجاد میکنند، از اصل خدا گرفته تا راجع به مسائل شخصی رهبران جمهوری اسلام. اینا رو چیکار باید کرد؟ اینا احتیاج داره به بحث. باید شبهه رو مطرح کرد، شما جواب بدی، قانعش کنی. این اسمش جدال است. جادلهم بالتی هی احسن، یعنی شبهه ها رو مطرح کنید، جواب بدید تا قانع بشن. ممکنه جوابی که میدید برهانی نباشه اما برای او قانع کننده باشه. این جدال بالتی هی احسن است. خود قرآن هم این روش رو به کار برده. شاید یکی دوبار دیگرم توی مجلس عرض کردم، قرآن با بت‌پرست هایی که معتقد بودن که فرشتگان دختران خدا هستند بحث میکنه. میگه علیکم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمتون ضیزا. شما خودتون پسر دوست هستید، از دختر بدتون میاد، اما برای خدا میگید خدا دخترانی داره، فرشتگان دختران خدا هستن. عجب تقسیم ناعادلانه نیست؟ دخترها رو گذاشید برای خدا، پسرها رو گذاشید برای خودتون. این بحث حکمت نیست، بحث برهان نیست، از جدل است. یعنی شمایی که برای دختر ارزش قائل نیستی، چطور برای خدا دختر قائل میشی؟ روی مبنای خودش بحث میکنی. میگه روی مبنای شما، شما حق ندارید هم چه حرفی بزن. حالا اون کسانی که دختر نمیگفتن، میگفتن فرض کنید خدا پسر داره، مثل مسیحی ها مثلا، اون این اشکال به اونا وارد نبود. به اونا نمیشه بگن نه علک و مذکر و لها و انسا، میگن نه ما هم خودمون پسر میخوام برای خدا پسر خواهید. عادلانه از تقسیم. این جدل با اونا نمیشه کرد. این جدل رو با کسی میکرد که اون مبنای خودش رو دارن بهش میگن. پس اول استدلال عقلی محکم است، بعد موعظه است، برانگیختن احساسات و عواطف است، توجه دادن به سود و زیان است، میشه موعظه. سوم بحث سر شبهه ها و رفع اشکالات و جواب به استدلالات و مغالطات دیگران است. این سراح راهی است که بینش صحیح به مردم میتونه ایجاد کنه، لااقل حجت را برشون تمام کنه. اما مسائل دیگر مدیریت بعد از این است که آمدن اسلام را پذیرفتند و قائل به احکام اجتماعی اسلام شدند، اون وقت نوبت میرسه به بحث‌های دیگه. تا اینجا هنوز صحبت اصل اسلام است و اینکه نقش اولی که پیغمبر اکرم بر عهده داشت به عنوان ابلاغ رسالت این بود که این ظلمت‌ها را، این شبهه‌ها را، اینا را برطرف بکنه. و صلی الله علی محمد و آله.